آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
متشکر. درود به همه بینندگان گرامی رسانه میهن، رسانه در خدمت افکار آزادانه و آزادمنشانه، افکاری برای نجات ایران. امیدوارم که خوب و تندرست باشید دوستان عزیز، و من پیوسته از محبت‌های شما بینندگان به حال با خبر هستم. همین دیروز بود که یکی از دوستانی که در فرانسه زندگی میکرد، در یه شهر دیگه که من اونجا نیستم، به حال صحبت از این میکرد که برنامه‌هایی که در ارتباط با میهن پخش میشود مرتبا نگاه میکند، و به هر حال تشویق کرده بود و من هم به نوبه خودم از ایشان سپاسگزار هستم. به هر حال من میدانم که این گونه برنامه ها مشوقین زیادی داره و امیدوارم که بیش از پیش به هر حال دوستان جدیدی نیز به آن بپیوندند. برنامه ما در خدمت فرهنگ، اندیشه، فکر مترقی و بنابراین در راستای منافع ایران و میهن است. میهن به معنای کشور ما، و این تلویزیون میهن در خدمت آن میهن کشوری ما است. نکته اولی که میخواستم با شما در میان بگذارم و مورد دوم هم به این پیوند برقرار میکنه، مسئله نخبگان است. نخبه کیست؟ صحبت از نخبگان میشه، صحبت از رهبران میشه، صحبت از سیاستمداران میشه، صحبت از دانشمندان میشه و غیر و غیره. معادل این واژه الیت در فرانسه، ما بهش میگیم الیت. الیت در واقع اون نخبگانی هستن، اون لایه نازکی در اجتماع هست که نقش تأثیرگذار داره، تصمیم گیری های مهم از جمله به او وابسته هستش، و در شکل‌دهی نسبت به جامعه، نسبت به حوزه های گوناگون نقشی تعیین کننده داره. خب ما عادت داریم همیشه نخبه را به عنوان نخبه سیاسی در نظر بگیریم، حال آنکه نه، فقط این نیست، بلکه نخبگان را میتوان در ارتباط با فرهنگ در نظر گرفت. نخبگان فرهنگی، اونهایی که به طرز برجسته دارای فعالیت‌های ادبیاتی هستند، در ارتباط با فلسفه، در ارتباط با تمدن کار کردند و می‌درخشند، و به علاوه کسانی نیز هستند که در زمینه‌های علوم تجربی مانند ریاضیات، اخترشناسی و غیره، اینها نیز دارای نقشی میتوانند باشند که تعیین کننده تحولات مهم بعدی در یک کشور میتواند باشد، و به همین ترتیب میتوان ادامه داد. و در ضمن نخبگان همانا نخبگان سیاسی هستند. نخبگان سیاسی یعنی که یعنی اون کسانی که دارای یک قدرت فکری هستند، دارای یک قدرت برای جهت‌دهی یک کشور هستند، و برابری اینها کسانی هستند که اینوویشن یا نوآوری دارن، دارای شخصیت برجسته و به هر حال حتی کاریزماتیک هستند، و به این ترتیب هر فرد سیاسی نخبه نیست. نخبگان یک ویژگی دارن و اون ویژگی تأثیرگذاری اونها هستش، و کسانی که نخبگانی که می‌نویسن تأثیر می‌گذارن، نقش در سازماندهی دارند و جامعه رو به حرکت در میارند، اونها نیز نخبگان یک ملت هستند. بنابراین همیشه ما باید در نظر بگیریم یک کشوری که پیشرفته هست، قدرت نخبگان هم نیز بالاست، تعداد اونها هم نیز بالاست. زمانی که یک کشور عقب مانده باشد، سیستم دانشگاهی خوب نداشته باشد، میزان فرهنگ عمومی بالایی نداشته باشد، و بنابراین همه راه‌ها برای تربیت نخبگان کور باشه، هموار نباشه، به این ترتیب هستش که اون جامعه نمیتواند دارای چی؟ نخبگان بشود. یک جامعه که فاقد نخبه است نمیتواند تصمیم گیری برجسته بکند، نمیتواند از خودش دفاع بکند، نمیتواند دارای آثار برجسته در زمینه‌های هنری، ادبی و غیر و غیره بشود. بنابراین کشوری که فاقد نخبه هست عملا فقیره، عملا عقب مانده هستش. البته ما مسئله نخبگان رو باید تا یه حدودی در نظر بگیریم در چه شرایط تاریخی هستیم، ولی به هر حال یک کشوری که شدیداً عقب افتاده هستش وقتی که قدرت فکری وجود نداره بلکه و وقتی که نقش برجسته در این کشور ایفا نمیشه، بنابراین بیان چیز بیانی هستش که به هر حال نخبگان به این ترتیب نمیتونن نقش در سیاست و در تاریخ اون کشور داشته باشن. بله، ما اگر به کشورهای آفریقایی نگاه بکنیم بودن کسانی که نخبه بودند. آفریقای جنوبی با ماندلا، ماندلا یک نخبه هستش، تأثیرگذار هستش، جهت داده، منجر کارش منجر به تخریب در واقع یک نظام آپارتاید نژاد پرست میشه. این برجسته هستش و بنابراین مسئله نخبه رو ما میتوانیم در اینجا نگاه. کسان دیگه باز در تاریخ این برخی از که این کشورها بودن و نقش ایفا کردن مانند لوبومبا، مانند به هر حال سدار سانگور، که اینها یکی در عرصه سیاست، دومی در عرصه سیاست و ادبیات، اینها کسانی هستند که تاریخ ساختن، نقش ایفا کردن، کتاب نوشتن، تأثیر گذاشتن، پس بنابراین دارای چی؟ نقش لیدری و نقش به هر حال الیتی هستند. حالا در ارتباط با کشورهای اروپایی، در این کشورها به لحاظ اینکه یک پروسه، یک روند عمیق و گسترده فرهنگی وجود داره، از اونجایی که مرکزی هست برای بحث‌های گوناگون و تحقیقات گوناگون دانشگاهی و مراکز پژوهشی، از اونجایی که دارای یک قدرت علمی برجسته و بالا هستند، از اونجایی که دارای مدرسه‌ها و سیستم‌های دانشگاهی برجسته برای تربیت نخبگان سیاسی درجه یک، وقتی میگم درجه یک یعنی مطابق با نرم‌های استاندارد بین‌المللی هستند، بله در چنین کشورهایی تعداد نخبگان نسبتاً بالا هستش. در زمینه‌های مختلف علم، سیاست، هنر، نویسندگی، جامعه شناسی و اینها نقش‌های گوناگونی دارن. به طب کسی که نخبه سیاسی هستش اون در واقع جهت‌دهنده حزبی میتواند باشد، یک قدرت سیاسی هستش در تشکلش، در خطی که برای کشور اعلام میکنه برای نسل‌های بعدی و غیر و غیره. حال آنکه نخبه‌ای که از نظر جامعه شناسی به پدر از جامعه شناسی باشد، اون نخبه‌ای هستش که در تحلیل‌های عمیق خودش نسبت به جامعه و طرح پروبلماتیک‌های بسیار عمیق در سطح جامعه که برابری پیدا می‌کنه با پروبلماتیک‌های جهانی و بنابراین چالش‌های فرهنگی، چالش‌های انتلکتوئلی با خود می آورد و به این ترتیب مجموعه فرهنگ رو از طریق کارهای خودش پربارتر می کنه. پس بنابراین در اینجا به همین ترتیب هر کسی که می گوید جامعه شناسی الزاماً دارای اون مقام نخبگی نیست. در هر زمینه ای ما به اون بخش برجسته اینها، تأثیرگذاری اینها و اینکه چیزی رو تکون میدن، چیزی رو جابجا می کنن و اینها به عنوان نخبه می توان صحبتش رو کرد. خب زمانی هم ما داریم نخبگان، نخبگان ایدئولوژیکی هستند، مانند به فرض لنین نخبه ایدئولوژیکیه، به حزب بلشویک، این فرد رو که یک فرد تیزهوشی هستش عملا به رهبری میرسه و عملا منجر به کارش به ساماندهی انقلاب یا کودتای بلشویکی می انجامد. بنابراین اون زیرکی که داره، اون قدرت سازماندهی که داره، بله یک نخبه است. منتهای مراتب نخبه بودن او لنین به معنای الزاماً تایید نیست. ما از نظر جامعه شناسی داریم نگاه میکنیم، نخبه بودن یک ویژگی هستش، نه اینکه بخوایم بگوییم الزاماً یک ارزش است. منتهای مراتب زمانی که در یک جامعه نخبه های گوناگونی وجود داشته باشند، این نخبه های گوناگون به ناگزیر تأثیر گذار هستند روی زندگی اون جامعه، حال زمانی در عرصه فرهنگ که از ذهن ها رو باز می کند و متحولات فکری می آفریند، و زمانی که در واقع ایدولوژیکی هست عملا منجر به چی میشه؟ منجر به پیروی و به اصطلاح توده ها از اون فرد به اصطلاح نخبه، و عملا نوعی اسارت رو با خودش به همراه می آورد. بنابراین ما دارای نخبگانی می توانیم بگوییم مثبت و منفی هستیم. نخبگانی که در راستای به اصطلاح پیشرفت بشریت کار میکنن، و نخبگانی که سعی میکنن که بنابر وضعیت خود، یعنی وضعیت ایدولوژی خودشون، عملا مهار بکنن این ذهنیت به اصطلاح آزاد رو، و بنابراین بندی بر بندهای دیگر می افزاین. به هر حال نقش این گونه از افراد نقشی هستش که به اصطلاح چه بسا پیشرو نیست، ولی که قدرت تغییره. حال این قدرت تغییر رو ما قبول نداریم یا ردش میکنیم یا انتقاد میکنیم. به عنوان نمونه انقلاب بلشویکی یک قدرت بود، یک تغییر مهمی در اونجا اتفاق افتاد، قدرت جابجا شد، ولیکن خب در اون لحظه‌ای که این قدرت داره اتفاق میفته، قدرتی هست در راستای چی؟ نظام توتالیتر و نظام که بعدش منجر میشه به نظام استالینی. خب پس خوبه که همه ماها پیوسته فکر بکنیم که بله، یک، نخبه ها بسیار بسیار مهمند در حیات یک کشور، در زندگی یک کشور، و دو، باید سیستمی در نظر گرفت که مرتب این نخبه های جدید عملا پرورش پیدا کنه در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیر و غیره. ولی از سوی دیگر بله، ما نخبگانی داریم که منفی هستن، مخرب هستن، و نخبگانی داریم که در راستای اون مسائل گرهی جامعه و پیشبرد جامعه عملا کار میکنن. خب این نگاهی هست در ارتباط با چی؟ با مسئله نخبگان. و ایران نیز دارای نخبگان بوده و هست. دارای نخبگان بوده، از تاریخ گذشته شما بری به کوروش که یک نخبه به هر حال این ایران زمین بوده، تا برسید به خشایارشاه، تا برسید به عرضم حضور شما که امیر کبیر، تا به رضا شاه، تا و غیر و غیره. اینها اون ستاره هایی هستن که در بستر این تاریخ عملا چی بودند و به نحوی به هر حال درخشیدن، صرف نظر اینکه ما موافق باشیم یا نباشیم. و همچنین در عرصه ادبیات، همچنین در عرصه شعر، نخبه شعری ما فردوسی، نخبه شعری ما حافظ، نخبه شعری ما خیام، اینها برجستگان این فرهنگ، این سرزمین، برای اینکه زبان فارسی با قدرت باقی بماند. و به اعتبار این گونه کارها هستش که عملا تأثیر گذار بودن، و تأثیرشون در چیست؟ ادامه و در واقع نیرومندی زبان فارسی و نیرومندی فرهنگ ایران زمین. ببینید، بنابراین به این ترتیب تأثیر گذاری رو ما در یک شکل دیگه‌ای در روی فرهنگ و زبان و غیره میبینیم. خب امروز نیست در جهان ما نخبگان زیاد هستند، و امروز نیز در ایران ما آیا نخبگانی هستند یا نیستند؟ هر کسی که در قدرت هست نخبه نیست، برای اینکه افراد کند، افراد ارتجایی، افراد کند فکر، افرادی که حتی توانایی فکر ندارن، افرادی که در واقع در مجموعه قالب‌های ارتجایی خودشون حرکت می‌کنن، منظور تمام آخوندها، اینها نخه، اینها افراد بسیار بسیار حقیری هستند که پیوسته در برابر روشنایی ها قد علم می کنند. همه آخوندها مبتذل، حقیر و بیسواد و افراد کودنی هستند. هرچند که می گویند ما دارای به هر حال مقامی هستیم، اون مقام برای خرافه پرستان خوب هستش. این مقام از نظر علمی و خرد که ما نگاه میکنیم، اینها به هیچ وجه در راستای خرد و اندیشه به اصطلاح باز نمیتوانند باشند. بنابراین همه آخوندها و بله رهبران این حکومت هستند، ولی که نخبه به معنایی که به اصطلاح ما صحبت کردیم اینا نیستند. خب به تبع میتوان در مورد خمینی صحبت کرد. خمینی یک نخبه هست، بله نخبه در یک راستای مذهب شیعه، یک مذهب ارتجایی، منتها نقش ایفا میکنه. با همین افکار ارتجایی یک منجر به یک به اصطلاح تغییر مهم در دل یک کشور میشه، نظام پادشاهی عملا فرو میافته و نظام شیعه‌گری آخوندی خامنه‌ای و خمینی و غیر و غیره بر سر کار میآید. پس بنابراین او برای تصرف قدرت با حیله‌گری تمام، با نیرنگ تمام عمل میکنه و اتفاقی که میافته یک اتفاق بزرگ در تاریخ معاصر ما هست. بله او نیز یک فرد در واقع نخبه است، منتهای مراتب یک نخبه ارتجایی است، یک نخبه است که کارش منجر نه به تغییر برای جلو رفتن، بلکه منجر به تغییر برای به ایست کشوندن جامعه است. خب خوبه که بنابراین ما متناسب با تمدن، متناسب با جهان، متناسب با نیازهای کنونی نخبگان خوبی داشته باشیم. نخبگان در زمینه فلسفه بله هستن، نخبگانی در زمینه فلسفه هستن، آقای جواد طباطبایی و همچنین آرامش دوستدار، اینها نخبگان جامعه ما هستن، جامعه روشنفکری ما هستن. نخبگان در زمینه‌های علمی بله هستن، مانند مریم میزاخانی که عملا به اصطلاح هجرت دست میزه و میره به غرب و در اونجا متاسفانه فوت میکنه، ولی یک نخبه است، نخبه چه؟ نخبه علمی هستش. خب این لیست رو میشه بیش از پیش اضافه کرد. منتهای مراتب اگر جامعه مانند ایران جامعه دموکراتیک می بود، اگر تمام پیشرفت‌ها راهش باز می بود، پتانسیلی که در طول تاریخ مردم ایران نشان دادن می توانست به راحتی نشان بدهد که این مردم دارای خلاقیت‌های برجسته هستند. منظور من همه مردم نیست، روشنه، من پوپولیست نیستم، یه اصطلاحی وقتی میگیم مردم، منظور افراد آگاه، منظور افراد برجسته، منظور افراد نخبه هستند. بله در میان ملت ایران حتما چنین امکاناتی وجود داشته و دارد و خواهد داشت، منتهای مراتب این دیکتاتوری اوضاع رو سیاه کرده و اجازه نمیدهد به رشد و یا دیدن افراد نخبه در درون کشور. حال با توجه به این نگاه بکنیم به یکی از ویژگی های ایران در ارتباط با یکی از افراد نخبه این مملکت. منظورم کیست؟ منظورم محمد علی فروغی است. محمد علی فروغی و همونطور که شما میدانید این فرد فردی برجسته در تاریخ معاصر ایران، فردی که در به اصطلاح قدرت فکری خودش در زمینهای مختلف دارای یک توانایی ویژه و برجسته است و تاثیرگذارش محمد علی فروغی یا زکاء الملک محمد علی فروغی. این نام ها رو باید به فرزندانمون تکرار بکنیم. آخوندها میان از امام ها صحبت میکنن، ما از بزرگان تاریخ خودمون صحبت میکنیم. آخوندها میان از علی و حسین و امام دوازدهمشون که همه اینها مجموعی از موهومات و پستی ها هستش صحبت میکنن، ما بیاییم و از نخبگان سرزمین خودمون و برجستگانی که نقش ایفا کردن از آنها صحبت کنیم و به فرزندان خودمون آنها را بشناسانیم. محمد علی فروغی در 1256 خورشیدی در ایران متولد شد، 1256، و در 1321 مرد. این فرد کیست؟ محمد علی فروغی، سیاستمداره، فیلسوفه، دیپلماته، هنرشناسه، ادبیاتشناسه، روشنفکره، مدیره، زبانشناسه. دوستان، همین نکاتی که من میگویم تبلیغ نیست، تعارف نیست، بیان واقعیت یکی از هممیهنان ما هست، محمد علی فروغی. همیشه باید تکرار کرد و تکرار کرد بزرگان ایران را، محمد علی فروغی. محمد علی فروغی به خصوص نقشش در چه دورانی معنا پیدا میکنه؟ محمد علی فروغی برابر این کسی هست که در دوران قاجار متولد شده، کسی هست که عملا در یک خانواده متولد شده که این خانواده تمایل به معلمی دارن، کار فکری دارن، و او کسی هست که به خصوص در زمان به اصطلاح جوانی خودش عملا کسی هست که میره برای درس خوندن به کجا؟ به در واقع دارالفنون. در دارالفنون هست که هم پزشکی یاد میگیره، هم داروسازی یاد میگیره، و هم با اهل ادب و به اصطلاح تاریخ فرهنگی ایران آشنایی پیدا میکنه، و او کسی هست که در تاریخ و جغرافیا نیز دارای به اصطلاح قدرت هست. پدرش مدیر دارالترجمه بود و مترجم زبانهای عربی و فرانسه بود، و بنابراین در زمان قاجار نیز نظارتی بر مطبوعات داشت، و به این ترتیب این فردی هستش که دارای چی؟ دارای یک فضای فرهنگی هستش. و پسرش محمد علی فروغی، محمد علی فروغی کسی است که عملا این فرد با توجه به به اصطلاح تحصیلاتی که میکنه، این تحصیلات در زمینه ادبیات فارسی هستش، درباره مولوی خوب میداند، درباره سعدی خوب میداند، درباره حافظ خوب میداند، و بنابراین به دارالفنون میره و در اونجا شاگردی میکنه و به این ترتیب بزرگ میشود و تاثیرگذار. حال وقتی نیست که به ریز زندگی خانوادگی او بپردازیم، ولی امری که برای من مهمه و میخواهم با شما در میان بگذارم، مسئله نقش او در زمان پایان قاجار و بنابراین برآمد سردار سپه و رضا شاه است. ببینید، آنچه که واقعیت داره، در زمان قاجار قرارداد 1917 عملا منجر به تقسیم ایران بین روسیه و انگلستان شد. شرایط ایران شرایط بسیار بسیار پرخطری بود. تمام اوباشان و دارادسته‌های مانند به اصطلاح افرادی چون شیخ خزعل و دیگران سر بلند کرده بودند، و هر کسی میخواست گوشه ای از ایران رو برای خود و برای اربابان خود چیکار کنه؟ جدا بکنه. و شیخ خزعل نماینده استعمار انگلیس بود. به این ترتیب هست که ما میبینیم که یکی از نقشای منفی که یکی از سیاستمداران این دوره ایفا میکنه همانا وسوق الدوله هست که عملا در جستجوی هستش که ایران رو یا بخش مهمی از ایران رو تقدیم کی؟ تقدیم عملا انگلستان بکنه. فروغی مخالفه. سردار سپه هم نیز مخالفه. و ما در شرایطی هستیم که این شرایط پراکندگی در ایران انگلیسی ها و در یک زمانی روس های تزار و پس از انقلاب بلشویک نیز بلشویک ها در به عنوان نمونه در انزلی رو اشغال کردن. بلشویک ها بله. و در چنین بغبوهی هست که مسئله کودتای سوم اسفند 1299 به وقوع می پیونده و رضا خان از طریق قزوین با لشکر خودش به سوی تهران حرکت میکنه و بنابراین به این ترتیب هست که ما میرویم به سوی پایان بخشیدن به عملا سلطنت قاجار. خب در همین دوران چیزی که جالبه این هستش که رضا خان سردار سپه دارای یک گروهی هست غیر رسمی که اینها در واقع ترکیبی از نخبگان هستند. چه کسانی در این شورای سردار سپه هستند؟ افرادی مانند مشیر الدوله، مصطفی، تقی‌زاده، دولت آبادی، علا، مخبر الدوله، فروغی و غیره. اینها چه میخواهند؟ اینها کسانی هستند که عملا خط میدن، مشورت میدن، با سردار سپه صحبت و گفتگو دارن. اینها چه کسانی هستن؟ اینها فردی مانند فروغی کسی است که قبل رو میشناسه، ایده های روشنگرانه داره، ایده های مونتسکیو رو داره، ایده های انقلاب فرانسه رو داره. او دلش برای ایران میسوزه و میبینه که به چه شرایط بیچارگی تبدیل شده ایران و بنابراین اینها متحد هم میشوند، نزدیک میشوند. کسانی هستند، نخبگانی هستند که میخواهند این سرزمین پاره پاره نشود، که این سرزمین تیکه تیکه نشود و هر تیکش رو روس و انگلیس و دیگران نچاپند. بس چکار میکنند؟ آماده میکنند خود رو به سوی تصرف قدرت و قدرتی که عملاً به وجود می آید به این ترتیب هست که زمانی که در ابتدا سردار سپه و پس از این که می خواستن که جمهوری بپا کنن و مخالفت هایی از جانب روحانیون منجر به این شد که به هر حال مسئله پادشاهی در دستور قرار بگیره و زمانی که رضا شاه می خواد به اصطلاح پادشاهی برسه و پادشاهی خودشو اعلام بکنه که توسط مجلس این کار صورت میگیره و در زیر نظر و به سرپرستی که فروغی هست. بنابراین فروغی در اینجا این نقش برجسته‌ای بازی میکنه. و فروغی باز کیست؟ شما دیدید با بارها شنیده اید که در زمان رضا شاه نهادهای مدرنی به پا شد. ارتش نوین، دانشگاه، راه آهن، مؤسسات آموزشی به سبک اروپا، زنان متجدد، کارخانه‌های دولتی، بانک‌های سرمایه‌گذار، گسترش ملی‌گرایی، برانداختن قبیله‌گرایی، ایجاد فرهنگستان و غیر و غیره. اینها کارهای بسیار سنگینی است که در گام هایی که رضا شاه داره میاد بالا همه این چیزا در دستور کار قرار گرفته و قرار میگیرد. حکومت رضا شاه یک حکومت اقتدارگرایانه هست، ولی به قول برخی از متخصصین علم سیاست صحبت از این میکنن که دیکتاتوری هستن، دیکتاتوری های وحشت، دیکتاتوری های خشن و خرابکار، و دیکتاتوری های هستن که آنها اسم این نوع دیکتاتوری رو دیکتاتوری منور میگذارند یا دیکتاتوری اکلقه. و این دیکتاتوری یعنی چی؟ نوعی اقتدارگرایی؟ بله هست. نوعی نقش شخصیت؟ بله هست، مانند ایران و در زمان رضا شاه، ولی کن دارای یک درایت، دارای یک روشنایی، دارای یک اراده مدرن، و دارای این هست که اراده باشه که سرزمین ایران رو نجات بده از گسیختگی ها، از پاره پاره شدن ها. و این بنابراین جنبه اقتدارگرایی این حکومت هست. و از سوی دیگر با اکیپی که به دور رضا شاه جمع شدن، اینها دارن برنامه می‌ریزن، برنامه برای کشور، برنامه برای اینکه این جامعه که از مدار ظلمت بیماری و غیره و غیره زمان قاجار باید خارج بشه به مدار مدرنیزاسیون و نوعی که در غرب مشاهده میشه به اون باید نزدیک بشه. محمدعلی فروغی چنین فردی است. چنین فردی است به خاطر اینکه نقشی که ایفا میکنه بسیار اساسی هستش. او وارد سیاست میشه. او اولین و آخرین نخست وزیر رضا شاه. اولین و آخرین نخست وزیر رضا شاه. او اولین نخست وزیر محمد رضا شاه پهلوی هستش. خب شما نگاه بکنید این فرد با تمام قدرتی که داره به شکل طبیعی لیاقتش، درایتش، شایستگی حرفه‌ایش اساساً بر کسی پوشیده نیست و بناگزیر او به مقام بالایی میرسد. بله در سیاست و نه تنها در پست نخست وزیری، بلکه در دورهای دیگر در پست‌های گوناگون نیز به همین ترتیب. او کسی هست که عملا در تدوین مسائل قضایی شرکت میکنه، به ریاست دیوان عالی میرسه و به این ترتیب میخواد جهت بده به سیستم دادگستری جدید که با افراد دیگه‌ای که البته بودند مانند علی اکبر داور، با اینها در واقع در جستجوی این هستن که پیریزی جدیدی بشه برای دادگستری در کشور ما. دادگستری که در واقع بی‌معنا هستش. آنچه که فقط آخوندها دارن اعلام میکنن بر اساس قرآن و فقه، اینها همه پوسیده هست و اونها میخوان دادگستری مدرن رو بپا کنند. دیپلماسیش، دیپلماسی برجسته، اینکه به جهان بشناساند که بله ما دارای کشوری هستیم و این کشور باید مورد احترام قرار بگیره. و خود او مطرح میکرد که ملت ایران باید صدا داشته باشد، افکار داشته باشد، ایران باید ملت داشته باشد. یعنی چی؟ یعنی اون ملتی که دولت نداره، نماینده دیپلماتیک نداره، نمیتواند ملت باشد. و این ملت با این دیپلماسی خودش باید به جهان بگوید که من هستم. مداخله باید بکنه، در صلح باید مداخله بکنه و اقدام بکنه که دیگران او رو آنچنان که هست به رسمیت بشناسند. خب در ضمن او کسی هستش که در ایجاد فعالیت‌های فرهنگی بسیار نقش ایفا میکنه، در ایجاد اقتصاد نقش ایفا میکنه، در ارتباط با اتاق تجارت و بازرگانی نقش ایفا میکنه، در حتی خاطرتون باشه در ارتباط با آثار باستانی نقش ایفا میکنه و انجمن و نخستین قدم برای ساختن آرامگاه فردوسی در توس برداشته میشود. خب البته او با رضا شاه دورانی هم بود که بر حال رضا شاه بد اخلاق و نوعی دارای تمایلات فردی دیکتاتوری شده بود و عملا او خود رو عملا فروغی رو از خود دور میکنه، ولی اون زمانی هم که فروغی دور میشه داره چیکار میکنه؟ کار فرهنگی میکنه، کار ترجمه میکنه، کار فلسفی میکنه. به این ترتیب ما یادمون باشد فروغی کسی است که به عنوان نمونه وقتی میگم کار میکرد، علاوه بر سیاست، علاوه بر دموکراسی، علاوه بر ایجاد نهادهای کشوری، در ضمن کلیات سعدی رو تصحیح میکنه، کتابهای مربوط به علوم انسانی برای فارسی در رشته‌های مختلف رو تنظیم میکنه و دقت کنید کتاب اصول علم ثروت ملل رو که اولین کتاب علمی در عرصه اقتصاد هست رو به فارسی ترجمه میکنه. علم اقتصادی وجود ندارد اون زمان و او این امر رو وارد ایران میکند. یک جنبه دیگری باز در نظر بگیرید. یکی از کارهای او چیست؟ میدانید سیر فلسفه در اروپا. او میداند که با دین، با آخوندیز نمیتواند جامعه را به سوی پیشرفت بکشاند، هرچند که خود دارای باور دینی بود، ولی هرگز این باور دینیش در راستای کار مدیریت کشور مداخله نمیکرد. و به این ترتیب هست او کسی است که عملا سیر فلسفه در اروپا رو می نویسد که ایران بتواند خود رو مجهز بکنه، که نخبگان دیگری به این ترتیب خود رو بسازند و غرب رو دوست داشته باشند. غرب به معنای فرهنگ، به معنای فلسفه، به معنای تمدن، به این معنا، نه به معنای استعماریش. و از سوی دیگر کاری مهم دیگری که میکنه ایجاد فرهنگستانه. فرهنگستان ایران رو او، اولین فرهنگستان ایران رو او سرپرستی میکنه و یک نقشه بسیار بارز برای تقویت زبان فارسی، برای ایجاد یا به هر حال به وجود آوردن واژه‌های فارسی و برای محدود کردن عربی زدگی در فارسی که در اون زمان وجود داشت. اینها کار دوستان، اینها رفرم‌های برجسته هستش. خب به این ترتیب هست که من در اینجا خواستم اشاره بکنم که او فردی است دارای نقش، فردی است تأثیرگذار. بله رضا شاه تنها نبود، ولی این شعور رو داشت که به این افراد نزدیک بشه و این افراد دور خود گرد بیاره. و در ضمن آنچه که او انجام داد به اعتبار همین افراد، یعنی فروغی ها بود که انجام داد. یادمون باشه ما فرزندان این کشور هستیم و کسانی که برای این کشور کار کردند باید ما این حس قدردانی رو داشته باشیم، ارزش بهش بگذاریم، به همه یک افراد بگوییم که بروند بخوانند یا بشناسند کسی مانند فروغی را. بله فروغی یک نخبه برجسته است، یک ژنی هستش، ژنی که در واقع در موقعیت تاریخ اون زمان این همه دانش، این همه هوشمندی داره و جهت میده، نقش ایفا میکنه و منجر به تمام تحولات و مدل سازی هایی میشه کار این افراد که در دوران رضا شاه به بزرگ صورت گرفت. به طب صحبت ما بر سر این نیست که نقدی که به اون دوران رضا شاه رو داریم رو خاموش بکنیم و چیز نگیم. بله نقد هم بوده است. هست. مسلمه که هست. برخوردهای نوعی بر حال دیکتاتوری که در عرصه هنر خودشو باز نشان میداد. ولیکن این که اقتدار او داشت در اون لحظه تاریخی راه دیگه ای نبود. در اون لحظه تاریخی ایران با هجوم بلشویک‌ها و روسا و از سوی دیگر با هجوم استعماری انگلیس و با وجود اوباشانی که در سراسر ایران داشتن تکه تکه می کردن، این اقتدار راه دیگری نبود، باید به شکل مقتدر عمل می شد. متاسفانه ما از راه دموکراسی دور شده بودیم. جنبش مشروطه نتوانست پهنه این جنبشی خود رو گسترش بده که ما نقد بزنیم به طرز کامل به سوی دموکراسی. ولی به هر حال به نحوی اقدامهای دوران رضا شاه، مدل سازی کشور، دانشگاه سازی، بانک سازی، جاده سازی، ارتش سازی، اینها نوعی ادامه همون تحولاتی بود که خود رو در زمان مشروطه نشان داده بود. پس این گونه اقدامها جدای از اون مضمون عمیق مشروطه نیست. خب به این لحاظ هست که ما باید بدونیم که بله، ببینید جامعه، اگر جامعه ما کسانی مانند فروغی رو می‌داشت و بسیار از آنها می‌داشت، به طرز دیگه‌ای ما زندگی می‌کردیم. اگر این نوع افکار و این نوع افراد در زمان انقلاب اسلامی، این انقلاب ارتجاعی اگر وجود می داشت و روشنفکران ایرانی مدل های مانند فروغی را داشتند، نه آل احمدی، نه شریعتی، بلکه مدل های مانند مدل فروغی را اگر چنانچه می داشتند، دنبال این شیخ مرتجع اون زمان خمینی حرکت نمی کردند. ولی متاسفانه این هم نکته دیگر در این زمینه. و بالاخره چند نکته در این بخش پایانی. دوستان عزیز، شنیدید واکنش‌های شخصیت‌های این حکومت اسلامی رو نسبت به چی؟ نسبت به تاریخ ما، تخت جمشید، آرامگاه کوروش، به یک معنایی در برخورد و در ضدیت با ایران شهری. بله ایران شهری، ایران بزرگ ما، سرزمین بزرگ ما با تاریخ بسیار کهن خودش، بله هم افتخارآمیزه، هم ما باید احتیاط بکنیم به سوی شوونیسم کشتی کشیده نشویم. بله ولی در یک تاریخی وقتی که شخصیت‌های برجسته‌ای مانند کوروش بودن، کارهای بزرگی مانند هدایت کشوری انجام می‌شده و این سرزمین پهناور دارای یک فلسفه همزیستی بوده، این امر نمی‌شود از کنارش گذشت، وجود داشته. هر شما بخواهید جنبه های حتی اسطوری اون را نقد بکنید، ولی در این حال به عنوان واقعه تاریخی وجود داشته. پس ما چرا از اون صحبت نکنیم؟ باید صحبت کرد، ولی نمیخواهیم در اونجا ببونیم، میخواهیم به جلوتر برویم. ولی به هر حال این هویت ایرانی اون رو در دل خودش داره. ولی جمهوری اسلامی همیشه در تناقض با این ایران شهری، در ارتباط با این تمدن گذشته ایرانیان بوده، همیشه. زیرا تجاوز اسلام، تجاوز در زمان خلفا به چه اعتبار صورت بگیره؟ برای در هم شکستن و نابودی تمدن ایرانیان، زبان ایرانیان، فرهنگ ایرانیان، به این خاطر است که این دین نحس که اسلام باشد که البته بعدا پرورش پیدا می کند. در اون لحظه تجاوز هنوز اسلام به عنوان دین پایه قطعی پیدا نکرده، در حال آغاز به ساخته شدن هست که خود این چند قرن ادامه پیدا می کند. ولی ما می گوییم تجاوز اسلامیان برای خلاصه کردن یک فصل تاریخی هستش. حال اخیراً چه حرفایی ما شنیدیم؟ حرفایی شنیدیم که آقای رئیسی، رئیس جمهور آخوند مرتجه مملکت ما، در 5 روز پیش از تخت جمشید به اصطلاح بازدید میکنه و در اونجا میگوید از یک طرف به اصطلاح از عظمت این تخت جمشید صحبت میکنه و از سوی دیگر میگوید بله پیام دیگر تخت جمشید خطاب به ستمگران است که ببینید سرنوشت کسانی که به مردم ظلمت میکنند چیست. یعنی او میخواهد بگوید که پادشاهان هخامنشیان مانند کوروش ظالم بوده است. این مردک مرتجع که هیچ گونه فهمی مطمئن باشی از تاریخ نداره و فقط گنداب فکری فقه اسلامی ذهن او رو فرا گرفته، داره به چی به اون دوران به این ترتیب برخورد می کند. ستمگر شماها هستید آی رهبران جمهوری اسلامی، ستمگر پیامبرتون بوده است، علی ابن ابی طالب بوده است، عمر بوده است، ستمگر و موفقار تمام امام های شما بودند، ستمگر خمینی، خامنه‌ای و همه شما هستید. به تاریخ برخورد تاریخی باید داشت. اینها کینه دارن، کینه دینی دارن، کینه ایدئولوژیکی دارن وقتی که به تخت جمشید و کوروش و تاریخ این دوران نگاه می‌کنند. به دنبال حرف این مرتجع رئیسی، عزت الله زرقامی وزیر گردشگری فرد بیشور، او چه میگوید؟ میگوید مردم حریم مقبره کوروش نمیتوانند ساختمان دو طبقه بسازند، درست کشاورزی کنند، چاه بزنند، دکل بزنند و من باید این مشکل را حل بکنم. انقباض قوانین حریم رو باید در نظر گرفت. ببینید یک مرتجع دیگر، از این حکومت چه چیزی برمیاد جز ارتجاع؟ چیز دیگه ای نیست. خاطرتون هست؟ خاطرتون هست خلخالی جلاد رو، اقدامی که کرد برای تخریب آرامگاه رضا شاه و رفتن به سوی تخریب تخت جمشید؟ او اعلام کرد کوروش دروغین و جنایتکار بوده و مادرش یهودی بوده و خودش فرد منحط اخلاقی بوده و بنابراین باید زد و داغون کرد و شروع کردن به تخریب چی؟ به برخی از به اصطلاح کارهای تخت جمشید. خوشبختانه برخی از کسانی که دارای این حس ملی‌گرایی بودن شوریدن و از طریق رادیو ملت بسیج شدن و عملا جلوی این اقدام ارتجاعی این فرد گرفته شد. و اینها همانند. رئیسی ادامه خلخالی است و این دو ادامهش اون در چیست؟ در خامنه ای است. خامنه ای در ضدیت با ایران شهری هستش، در ضدیت با تمدن هخامنشیان و غیر ازارش هستش. این فرد یک مریض مرتجع هستش و به قول وقتی که زرقامی این وزیر مرتجع چنین حرف رو اعلام کرد، اسماعیل کهرم کارشناس امور محیط زیستی در ایران اعلام کرد با با کینه علیه کی؟ علیه زرخامی گفت کار ناتمام آقای خلخالی رو با انفجار مقبره کوروش تمام کنید و تمام ظواهر وجود یک حکومت تمدنی 2500 ساله را با تعبیه دینامیت و بمب منفجر بکنید. بله. او داره این رو میگه و در ضمن نگرانه. اینها هر آن میتوانند چنین جنایاتی رو انجام بدهند. آرامگاه کوروش که در نزدیکی کاخهای پاسارگاد وجود داره عملا محصول 2500 ساله. تاریخ پیچیده‌ای بر آن گذشته است که هنوز جنبه‌هایی از این تاریخ دقیق و روشن نشده است. ولی به هر حال این مقبره و یا این آرامگاه کوروش سمبولی از یک تمدن، سمبولی از یک عظمته. جزو شناسنامه ماست، جزو هویت ماست. نشانی از تمدن ماست، نشانی از سیاست ایرانیان گذشته است. از سال 2004 در لیست میراث جهانی یونسکو ثبت شده. این آرامگاه در سال 529 پیش از میلاد توسط کوروش در جنگ با سکاها که کشته شد و بنابراین این آرامگاه بپا کردید. خب بنابراین مفهوم تاریخ، مفهوم باستانشناسی، مفهوم آثار مهم تاریخی عتیقه و غیر و غیره، اینها جزء حافظه یک ملت هستند. اینها رو باید نگه داشت. در تمام کشورهای مدرن و متمدن جهان، در تمام دانشگاه‌هایی که معتبر هستند و در زمینه مسائل تاریخی دارن کار میکنن، به امر آثار کهن، آثار باستانی یکی از فصل‌های بزرگ فرهنگی این کشورها هستش. بله، ما باید بیاموزیم به جوانانمون، بگوییم که اینها دشمنان این فرهنگ، دشمنان تاریخ، دشمنان کوروش، دشمنان آزادی، دشمنان حقوق بشر. اسلام یعنی این، اسلام گرایان دبش یعنی این. و ما چنین حکومت ننگینی را نمیخواهیم و چنین اسلامی را نمیخواهیم و چنین قرآنی را نمیخواهیم. جهان داره به جامعه کهن ایرانیان نگاه میکنه، سازمان ملل، کشورهای اروپایی به تخت جمشید نگاه میکنن، به تمدن دوران هخامنشیان و دیگران و دیگران نگاه میکنن و اینها این افراد حیوان صفت، توهینی به حیوان ها نشه، از نظر وحشی بودن اینها دارم صحبت میکنم و به این ترتیب این افراد وحشی، افراد مرتجع، هیچ چیزی در ذهنیت خودشون برای دفاع از هویت ایرانیان ندارند. پس ما فرزندان این سرزمین باید دفاع بکنیم، باید توضیح بدهیم، باید بشناسانیم به فرزندان خودمون، به هر جایی که باشون در ارتباط هستیم و بگوییم که به هر حال با تمام قدرت ما میهن پرست هستیم و در برابر این خرابکاران میستیم. میهن پرستی ما شوونیست نیست دوستان. میهن پرستی یک ارزش والا هست. کسی که میهن خود رو دوست ندارد، مطمئن باشید راه جنایت، راه خیانت رو طی خواهد کرد. بله، ما دارای ارزش میهن پرستی هستیم. این میهن در ضمن توش چه؟ توش کوروشه، توش خشایاره، توش زبانه، توش فارسی هستش و توش محمد علی فروغی هست و غیر و غیره. به امید پرورش متین، خردمندانی نسل‌های جدیدمون که تاریخ خودشو بشناسه در برابر بوق‌های تبلیغاتی ترکیه و عربستان سعودی و گروهکایی که علیه این تاریخ میکوبند، علیه این ادبیات میکوبند، علیه زبان فارسی میکوبند، باید ایستاد. اینها حلقه های حقیر و کوچکی هستند که با چند سکه و چند شب در هتل عربستان سعودی خود رو فروختند. اینها نوکران اردگان و سایر نیروهای منطقی هستند و جمهوری اسلامی عملا به این افراد پا می دهد. وجود جمهوری اسلامی یک ننگ بزرگ و یک شکست ما هستش و وجود او در ذهن بهانه می ده به افراد بسیار خرابکار. پس باید دقت بکنیم، ما طرفدار میهن خودمون هستیم، ما طرفدار آزادی دموکراسی هستیم، ما طرفدار ایران شهری هستیم و ما طرفدار دموکراسی و آزادی و ادامه کشور خودمون در تمامیت ارضی اون. همه ایرانیانی که امروز در این مملکت هستن همه یار همدیگر هستن، همه متحد همدیگر هستن و دارای یک سرنوشت مشترک. از گذشته با هم بودند، امروز هم میخواهند جمهوری اسلامی رو واژگون بکنن تا به سوی دموکراسی برسند. و بالاخره نکته آخر، کتاب برای بحث امشب، از کتابی که استفاده کردم این کتاب هست که در واقع یادداشت‌های روزانه محمد علی فروغی هست از سفر کنفرانس صلح پاریس که بین سالهای 1918 و 1920 نوشته است. این کتاب تاریخی است. این کتاب را بخوانید، به عنوان یک کتاب تاریخ بسیار آموزنده هستش. و به این ترتیب هست که ما هم به پایان کار خودمون میرسیم. موفق باشید، شادمان باشید، به تحقیقات و پژوهش خود ادامه بدهید، کتاب بخوانید و به بچه های خودتون، فرزندان خودتون بگویید که کتاب بخونند. کتاب تاریخ، کتاب هنر، کتاب تئاتر، کتاب نقاشی مدرن، کتاب شعر، کتاب فلسفه و تمام کتاب هایی که درباره اسلام، روایتگری و احادیث و غیر و غیر هستش، همه اینها رو به آب بسپارند، همه اینها رو خمیر بکنند و از خمیر آن برای کتاب‌های خوب استفاده بکنند. متشکرم. موفق باشید.